أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين السلام عليك يا أبا الفضل العباس لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك لعن الله من حال بينك فبين ماء الفرات يا ابن أمير المؤمنين جهت تعجیل در فرج امام زمان و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. انشاءالله که امام زمان علیه السلام همواره و در این ایام سلامت باشن، چون فرمودن روزه جدشون عنایت میکنن، نظر میکنن دعای سلامتی حضرت رو که به دعای فرج معروفه با هم زمزمه بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سوالات جدی ما و یا یکی از مثلا مشکلات ما در عبادت خدای متعال خلوص در عبادت، که من چگونه عمل بکنم که عملم خالصانه باشد، من چه کنم که خالص باشم. این موضوع رو وقتی میخواهیم بررسی بکنیم، مطالعه بکنیم، بفهمیم، این موضوع به دو نیم تقسیم میشود. نیم این موضوع به من مربوط میشه که من چه کنم، نیم دیگرش به خدا مربوطه. خالص گردانیدن کار خداست، کسی نمیتونه خودشو خالص بکنه، این خداست که آدمی رو خالص میکنه. لذا انه من عبادنا المخلصین، مخلص اون عبد ما. منتها من چه کنم که تو این مسیر قرار بگیرم که تحت عنوان این که عملم خالص باشه، چون تو روایت داریم عمل خالصانه و تو روایت داریم که اعمالتون رو خالص بکنید. خب من چه کنم؟ پس ببینید، من انشالله میتوانم یاد بگیرم که یه کاری کنم عملم خالص باشه، ولی این که من جزء مخلصان هستم، اینو خدا باید قرار بده، خدا باید منو پاک بکنه. البته خدا به فضل و کرمش این کارو میکنه، همواره این کارو میکنه، منو میبخشه، منو پاک میکنه، ولی به هر تقدیر یادمون باشه اگه کسی دم و دستگاهی به پا کرد گفت آقا بیان اینجا ما یه سلسله مراتب پلکانی داریم برای اینکه آدم جز مخلصین بشه، جز مخلصین او و جز مخلصین منو قرار بده، من میتونم کاری کنم که عملم خالص باشه. انشاءالله اگر عمری باشه توفیقی باشه سه تا نکته توی این موضوع من عرض کنم خدمتتون، حالا امروز و فردا ببینیم خدا چه قسمت میکنه. یکی از چیزهایی که عمل ما رو خالص میکنه و گاهی ما به عکس در واقع عمل میکنیم و به عکس فکر میکنیم برای اینکه عمل رو خالص کنیم، این نکته ایست که عرض میکنم خدمتتون. ببینید یه عده‌ای در عبادت چانه زنی میکنند و جالبه گروه زیادی از کسانی که در عبادت این چانه زنی رو انجام میدن خودشون عبادت انجام نمیدن یا حداقل اون عبادت رو انجام نمیدن. مثلا میگه که آقا تو نماز میخوانی برای چی میخوانی؟ باید بفهمید برای چی نماز میخونی، باید نیت تو خالص کنی بفهمی نماز برای چی میخونی، حقیقت نماز چیه، فلسفش چیه. با آدم اینا رو میگه، بعد آدم به خودش نگاه میکنه میگه که خب راست میگه، من برای چی نماز میخونم؟ خدا که احتیاج به نماز من که نداره که. بعدم این کاری که من دارم میکنم که اصلا شأن خدا این نیست که. بعدم حالا میخوام یه نمازی بخونم، مثلا میگم دیگه صفر باشه، اون حد اقل شأن الهی رو مراعات بکنم، چیکار کنم عملو انجام بدم، حضور قلب داشته باشم؟ نمیشه، چند ثانیه نگذشته به دقیقه نمیرسه، میبینم حواسم پرته، بعد میبینم یک حال نیستم در طول این رکعات این نماز. بعد این توصیه خیلی قشنگ، این توصیه مثلا عبودیتی، این توصیه خلوص معنویت آدم از عبادت میندازه. یعنی این که من بفهمم برای چه عبادت میکنم. من میدانم الان این جمله‌ای که عرض میکنم بعضی از دوستان چه حاضر چه اونایی که بعدن میشنون یا الان تعجب میکنن، یعنی این که اصلا نقطه مقابله. اتفاقا آدم باید تو اعمالی که انجام میده بصیرت داشته باشه، آدم باید آگاهی داشته باشه، آدم با چشم باز باید بره جلو. یعنی چی؟ خب معلومه من باید بفهمم این عبادت چیه، سرش چیه، فلسفش چیه، اسراری که در هر کدوم از اجزای این عمل هست چیه. اینکه بهتره من میرم حج بدانم که قربانی فلسفه چیست، بدانم که طواف فلسفه چیست، بدانم که سعی بین صفا و مروه رمی جمرات، اینا خوبه دیگه، بهتر از این که ندانم. عرض منده این نیست که بدانم یا ندانم، اصلا این نیست موضوع. موضوع اینه که آیا ورود به یک عبادت، اتیان به عبادت، انجام یکی از مناسک دینی مشروط به دانستن فلسفه اونه، مشروط به دانستن فواید اونه؟ و اگر من فواید اونو دانستم، خواستگاهش رو دانستم، دیگه عملم ترتمیز و شیک و خوب و خالص میشه. من میخوام عرض کنم حالا اجمالا به عنوان یه پاورقی یا یه حاشیه اینو تو ذهن داشته باشید. اتفاقا وقتی شما یه عملی رو میخواین انجام بدین تو ذهنتون اینه که این خاصیت رو داره، این آثار رو داره، عملو خراب انجام میدید. توجه فرمودید؟ اگه شما گمان کنید وقتی نماز میخونید قراره چشتون باز شه، چش برزخیتون باز شه، از اول نماز حواستون پرته که اون چش برزخی باز شه، درسته؟ یعنی اگه بگن شما نماز بخونی این گونه میشود، شما از اول نماز منتظری این گونه بشود، وقتی نمیشود میگین چرا نشد. ببینید این حالت رو همه ما، این مشکل رو تو دعا داریم. ما فکر میکنیم دعا یعنی این که ما بریم پیشگاه خدا بگیم و مستجاب شدن یعنی بگیریم، نیست. این حالو داریم از اول دعا چانه زنیمون با خدا اینه پس کی، و وقتی یه نتیجه نگرفتیم پس چی شد، دو سه روز مقاومت میکنیم نتیجه نمیگیریم، میگیم آقا ولش کن، این در زدنی نیست، اینجا خبری نیست، گفتن ولی این جواب نمیدن. این مال اون اینه که روز اول وقتی دعا رو یاد گرفتی به شما گفتن دعا بکن، شاید اینجوری یاد گرفتی که دعا برای این که حاجت بگیری، در که دعا اصلا این نیست، اصلش اصل دعا اصلا این نیست. دعا مخل عبادت، حقیقت عبادت دعاست، اصلا بگیرم نگیرم نیست، دعام اسمش روشه، حاجت توش نیست، دعا خواندن خداست، صدا زدن خداست، صدا زدن خداست. بشینی خدا رو به هزار اسمش صدا بزنی. آقا یعنی چی صدا بزنم بدون حاجت؟ بله بدون حاجت. مطمئن باورم نمیشه. فکر میکنم که دعای بدون حاجت خواهی معنا نداره، در حالی که دعا یعنی خواندن، خواندن، صدا زدن، درسته یا نه؟ ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. میخوان خدا رو صدا بزنید، اسمشو بگین. بلا تشبیه، معذرت میخوام، بلا تشبیه. اینا که عاشقن و شعرهای عاشقانه میخوانن، اینا که معشوقشون رو صدا میزنن در اشعار و ابیات، چیزی میخوان؟ نه، فقط صدا میزنن، فقط اسم او رو بر زبان جاری میکنن، درسته؟ یعنی جالب، این تو رفتار بشری هم هست. به هر تقدیر اگر من یه عبادتی رو اینجوری یاد گرفتم که این کار رو بکنم این میشه، این اتفاقا اول فساد در عبادت. من خاطرم هست اساتید اخلاق وقتی من ازشون میپرسیدم که شما یه توصیه اخلاقی میکنید این کار رو بکنید چی میشه، گفتم ببین ذهنتو نبر سراغ این چی میشه، اون کاری که گفتن رو انجام بده. اگر دنبال این ماشین، دونه دونه اعمالو ترک میکنید. آقا اینی که گفتن مثلا فرض کنید قبل نماز این، حالا این کار رو بکنیم چی میشه، بعدش این، بینش این، قبل رکوع این، بعد رکوع این، بعد اونو دونه رو میتراشیم دیگه. دیدیم بعضی ها میپرسن آقا این که میگن مثلا تلقین بخونی به میت برای چی؟ اون که مرده است. حالا شما خودت باید بکشی بگه اون زنده است. میگه حالا زنده است، اگه قبول داره که داره، اگه نداره معلوم بگم چه فایده ای داره؟ یارو مرده وصیت کرده برای من نماز بخونید. اینا رو احتمالا شما شنیدین ها. آقا این آخونده کاسبی را انداختن. یارو میگه آقا کاسبی را انداختن. چه کاسبی؟ میگه گفتن نماز استیجاری قضا. اونا که نگفتن که خب خدای این که مرده نماز نخونده هرچی بشه دردش میخوره. ببین جواب مؤدبانش اینه که ببین تو که نمیفهمی، که تو که اونور نرفتی، که تو که نمیدونی چیه. وقت گاهی با آدم فلسفه حکمو میگن، وقت یارو بدتر قاطی میکنه. من یادم یه دانشجوی بود سر وضو اصرار داشت فلسفهشو بداند. من گفتم آقا وضو رو گفتن برای تطهیر روح بگیریم دیگه. گفت نه من فلسفهشو بدونم. خیلی اصرار کرد. گفتم فلسفهشو بدین اوکی، مشکلت حل. من روایتی بگم فلسفهشو، میگفت آره. بعد از علل و شرایط گفتم که حضرت فرمودن آدم علیه السلام که در واقع اون اتفاق براش افتاد، در واقع تو این اعضا و جوارحش در واقع اون لغزش صورت گرفت مثلا. خب مسح سر برای این، شستن صورت برای این، شستن دستا برای این، مسح بار برای این، برای این مسح پا. گفت اه خب حضرت آدم این کارا رو کرده، بهش اینو گفتم، به من چه مربوط؟ گفتم من که گفتم فلسفه جو ندونی آروم تری که. تا کجا باید توضیح داد؟ بزرگواران من اینو رسما به شما عرض بکنم، اینی که من بدانم حقیقت مسح سر چیست و این فرق سر چه می کند، اینا خوبه آدم اینا رو بدونه. من مخالف اینا نیستم. مهم اینه که کی اینو بدونه. دقت میکنید؟ مهم اینه که کی اینو بدونه. اگه به شما گفتن وقتی الله اکبر میگی یه حاله از نور دور تو رو میگیره تا آسمان، دنبال این نیست یه دستگاه پیدا کنی بتونی این حاله نور رو یا عکسی ازش بگیره؟ به این تکاپو نمیفتی؟ بعد حس نمیکنی مثل که توی نورم، چرا من حالم یه جوریه؟ یکی از راه‌های خلوص در عبادت، عنایت بفرمایید، یکی از راه‌های خلوص در عبادت اطاعته. خیلی به نظر ساده میاد ولی آدم زیر بار نمیره، زیر بار نمیره. ببینید شما اینجا نشسته این حضرت رو زیارت بکنید، درسته؟ مین السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و الامیر المؤمن. خب مطیع میگه آقا مطیع بوده دیگه، این که مقامی نیست. اتفاقا این مقامه. چرا؟ چون او این گونه بوده است، هر چه به او میگفتن میگفت چشم. این نکته رو من خواهش میکنم خوب دقت کنید، چون تو حاشیه‌اش شیطان هی میتراشه یه چیزایی رو. شما چگونه خدا رو میپرستید و نشان خدا پرستی و توحیدتون چیه؟ نشانش اینه که خدا اگه چیزی گفت اطاعت بکنید، درسته؟ بر همین فرمود ان الدین عند الله الاسلام. بعد از حضرت سوال کردن یعنی چی الاسلام، حضرت فرمودن الاسلام یعنی التسلیم لعلی ابن ابی طالب علیه السلام. صلی الله علی محمد و آل محمد. فرض کنید شما خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام رسیدین. خب یه تیکه فرض کنید کاغذ پاره اینجاست. فرض کن حضرت میگن این کاغذ پاره رو بردار ببر بذار تای سالن برگرد. شما میگه خب چه فرق داره، میذارم تو جیبم آخر جلسه میبرم دیگه. بعدم اونجا که سطل آشغال نیست، حالا اونجا باشه یا اینجا باشه، باشه باشه میبرم. نمیشه، آب کردی توش. اگه تونستی اینجوری عمل کنی، بلند شی معطل هم نکنی، بگی چشم بری بذاری اونجا برگردی، اگه این کارو کردی این عبادت شد خالصانه. میدونین چرا؟ چون وقتی ازتون بپرسن برای چی این کارو کردی، میگی نمیدونم، امیرالمومنین گفت. این میشه خالص. نمیدونم چرا انجام دادم، مولای من گفت انجام بده، منم گفتم چشم. ببینید امام زمان علیه السلام، امیرالمومنین، ائمه علیهم السلام، از این که شما سوال کنید میشه بگین چرا ببرم، ناراحت نمیشن، به شما میگن، ولی یادت باشه چه اتفاقی برای تو میفته ها. اینجاست که آدم یک روش عمل خالصانه که بسیار ساده است، بسیار ساده است، این روش رو زیر پاش له میکنه، ترک میکنه. من یادم درس میدادم دینی توی راهنمایی خیلی سال پیش، یه درسی داشت کتاب دینی راجع به حج، بعد اونجا توضیح داده بود که ما حج میریم، مثلا میریم ارتباط پیدا برقرار کنیم با مسلمانان جهان، 1 2 3 4 5. خب ما هم درس کتابو میدادیم دیگه. بعد به بچه‌ها، من آخرش میگفتم بچه‌ها اینا خوبه، اینا اتفاق میفته، ولی یادتون باشه حج از عبادات الهیه، ما انجام میدیم فقط برای اینکه خدا گفت انجام بدین انجام میدیم، درسته؟ اونا متوجه نبودن اون روز من چی میگفتم، البته به طور طبیعی میپذیرفتن، ولی این اصل دینداریه. شما هر عبادتی رو برای چیز دیگری غیر از اطاعت انجام بدید، از همون نقطه سرتون کلا میره، دنبال اونین دیگه، درسته؟ اما عبادتتون اینطوری باشه، من تسلیمم. ببینید بلا تشبیه، بلا تشبیه، امیرالمؤمنین علیه السلام در مقابل رسول خدا بلا تشبیه این گونه بود که آیه قرآن دارم عرض میکنم و روایت و سوره آیه مباهله و داستانش که میدانید، امیرالمؤمنین خودشو در مقابل رسول خدا یه جوری قرار داده بود که انگار رسول الله مالک امیرالمؤمنینه. رسول الله هر چی رو میخواست بگه میدانست که این فرمایششون رو زمین نمیفته، اون کسی که بلا فاصله انجام میده امیرالمؤمنین علیه السلام. بارها شد امیرالمؤمنین علیه السلام خواستن این کار انجام بدن، حضرت گفتن صبر کن ببینم غیر تو کسی میره یا نه. بارها شد دیگران گفتن ما میریم، رفتن و برگشتن، همه فهمیدن یه نفر، یک نفره که کاشف کرب انوجه رسول الله، درسته؟ رسول خدا نسبت به خدای متعال اینطوریه، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. اول فرمود آمن الرسول، بعد فرمود به ما انزل الیه من ربه، نه فرمود اون چیزایی که نازل شد بعد رسول الله ایمان آورد، نه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرتشون در مقابل خدا این گونه بودن، تسلیم بودن، خدا هر چی تو بگی، بعد خدا هر چی میگه میگه همونه. امیرالمؤمنین علیه السلام در مقابل رسول الله اینطوری بودن، عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل. ما عبارات رو میخونیم، توصیفات اهل بیت رو میخونیم، رد میشیم، توجه نمیکنیم. آخه چرا در مورد قمر بنی هاشم علیه السلام المطیع لله و لرسوله به کار میره؟ چون اساساً اصل عبادت همینه. و بعدم تاریخ رو شما بخوانید ببین قمر بنی هاشم برای چی آمد کربلا، ببخشید یا صاحب ازم، اصلا برای چی آمد تو خلقت؟ آمد امام حسین رو یاری کنه دیگه، نه؟ یا به جنگه، یا آبی بیاره، یا کاری بکنه دیگه. چه اتفاقی براش افتاد؟ درست؟ چه اتفاق افتاد؟ اما در مقابل حضرت صدیقه زهرا سلام الله به چه مقامی رسید؟ یغبت و جمیع و شهدا همه به حال اون غبطه میخورن. غبطه اون فاصله ایست که اصلا طرف نمیتونه فکر کنه به اونجا میرسه. تو کجا؟ قمر بنی هاشم کجا؟ اصلا این فاصله توسط تو پیمودنی نیست. اتو مهربان است، تو رو پیش خودش میبرد، ولی توی وقت رو تو زیاد نکنی، اصلا این خبرها نیست پیش ما. نماز میخوای بخونی؟ 4 رکعت نماز ظهر میخوانم، خدایا فلسفه‌شو نمیدونم، نمیدونم چه اثری داره، ولی چون تو گفتی میخوانم، الله اکبر. چه نماز قشنگیه. میخوای روزه بگیره، میگه روزه بگیر نمیدونم بدنت سالم میشه، صوم دفع میشه. خب همه اینا میشه، درسته، ولی روزه رو واسه خود روزه بگیر. خب سرت کلا میره، تو که داری میگیری. دقت فرمودین؟ مطیع بودن خیلی سخته. ما کارو انجام میدیم اما از سر اطاعت نه. میدونید پشتش چی میگیم؟ میگیم بالاخره حتما این یه فایده ای داره دیگه، حتما یه چیزی نصیب من میشه دیگه. برای همین دعا نمیخونی، میگه چون چیزی نصیبم که نشد که. نه، این توسل فایده نداره، چون دنبال نصیب خودتی. هیچ اشکالی نداره، بالاخره من در عبادت دنبال بهره‌مندی ام، اینو که اشکال نداره. ببینید من انسانم، عاجزم، طماعم، حریصم، عجولم، بی صبرم، یئوسم، زود ناامید میشم، همه اینا که خب هست، خدا اینا رو میدونه. من که نمیخوام عرض کنم کسی اینجوری نماز میخونه به دردش نمیخوره، بس اینا نیست. بس اینکه میخوام مسیر خلوص رو بریم. برای چی بریم؟ چه جوری بریم؟ یکی راهش اطاعت. درسته، من یوت الرسول فقط اطاع الله، ما اتاکم الرسول فخذوه. ببین چانه نزن، هر چی آورد بگو چشم، هر چی گفت. تو اینجا باش، اینجا نباش، برو بجنگ، نجنگ، اینجا بنشین، هر چی گفت. ببینید وقتی امیرالمؤمنین زیر تیغ شمشیر مجبور به بیعت داشتن میکردن حضرت رو، نظیر همین برای مقداد پیش آمد بعضی از اصحاب حضرت. مقداد رو گفتن بیعت کن، مقداد به امیرالمؤمنین نگاه کرد، امیرالمؤمنین با چشم اشاره کرد، بیعت کرد. من و شما بودیم چی میگفتیم؟ امیرالمؤمنین مجبور شده بگه، حالا من با کراهت یه کاری میکنم، این کارو کرده باشم. ببین بیعتی که امیرالمومنین به تو میگه با او بکن از عبادتهای دیگه بالاتره. هر چی میگه بگو چشم، خون به دلش ننداز. یه کاری نکن امامت بگه بابا نمیشه به این حرف زد، هر چی میگم گوش نمیکنه، یه بهونه میاره. ما تو زندگی همینطوری هستیم. ما ببینید احکام شرعی که خودمان میدانیم در ارتباط با هم که چه باید بکنیم، با پدرمون، با مادرمون، با همسرمون، با خیشانمون، همسایه‌مون، اینا رو زیرابی میریم، زیرابی میریم. میگم آره اینا توصیه های هست، خوبه، خوبه، ولی اصل اون رسیدن به روزه است. رسیدن، ببینید یه روز شما میخواییم بیان روزه، برنامه‌تون رو چیدین، همه چی مرتبه، همه چی مرتبه. یه اتفاقی میفته، مادرتون، پدرتون هرچی به شما میگه نرو، چیکار میکنی؟ میدونم دلت کباب میشه، باشه دیگه، خدا میگه گوش کن، برف پدرت گوش کن. اینایی که میگم اتفاق افتاده ها، طرف به ضرورتی نرفته کربلا، بعد دیدن که زیارتش قبول شده. تو به خاطر ما نیامدی دیگه، به خاطر اینکه ما بهت گفتیم نیا، خب نیامدی، فرمان ما بود نیامد. خب اجازه بدین من بیشتر اینو توضیح ندم، البته جای توضیح داره، آیات قرآن هست. حالا تازه آدم میفهمه چرا این آیات اینقدر میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، میگه اطیع او، اطیع او. چرا میگه اطیع او؟ به خاطر اینکه مثل که اطاعت هم ما بلد نیستیم بکنیم. انشالله خدا توفیق بده بعضی از عبادت هایی که میخوان انجام بدین قبلش متذکر بشین، تو اون عبادت همه شو بزنین کنار، همه شو بزنین کنار، میگه من فقط واسه این اومدم. اگه به شما گفتن برای چی اومدی امروز روزه، فکر کن یکم، خالص کن خود، بگو راستش نمیدونم برای چی اومدم روزه، من فقط یه چیزی رو میدونم. حضرت زهرا سلام الله علیها نگران بود، گفت بابا این بچه منو قریب میکشن، شما هستی؟ باباش هست، من هستم. نه عزیزم، هیچ کی نیست. بابا بس چی میشه؟ غریب، تنها، بیکس. یه کسایی بعد میان، مردانشون بر مردان کربلا، زنانشون بر زنان گریه میکنن. بعد اینا نسلشون قطع نمیشه، نسل نسل بعد نسل، جیلن بعد جیل همین. برای چی اینجا نشستی؟ من فقط اومدم بگم یا فاطمه و زهرا، من فقط همین جسد رو داشتم بکشونم بیارم اینجا. نه معرفت دارم، نه وفا دارم، نه دین دارم، نه آدم حسابیم، نه به درد بخورم. ولی ببین جمعیت رو شلوغ کردم، ببین منم یه جایی پر کردم، ببین دیگران میگن چه جمعیتی برای حسین من آمده. این خیلی نیت بزرگیه، تو روایت آمده. گفت نمیخوای جز کسانی باشی که دل حضرت رو شاد کنی، سیاهی تو این جمعیت باشه. تو کربلا لحظات آخر چه اتفاقی افتاد؟ تو داستان مسلم چه اتفاقی افتاد؟ اهل بیت میلرزیدن، چون یه کسی نمونده بود، هیچ کی دیگه نموند، هیچ کس دیگه نیست. من نه خودمو میگم، نه من شیعه خوبیم، نه رعیت خوبیم، نه محب خوبیم، ولی یا صاحب زمان خودت لطف کردی. البته منم یه دونه اضافه کردم به جمعیت عزاداران جدت، همونی که شما صبح ندبه میکنید، شب ندبه میکنید، به جای عشق خون گریه میکنید. نه امروز، روزهای دیگه. امروز نمیدونم چه میکنید. امروز چقدر باید روزه ها سر بزنید؟ همه دارن از عموی شما میخوانن. منم آمدم تو این جمعیت. این نیت کمیه، این میشه خلوص. شیطان بازی در میاره، شیطان بازی در میاره، میگه این به درد نمیخوره، کفایت نمیکنه، یه چیزی اضافه کن. بابا حالا که تا اینجا اومدی اینم اضافه کن، اونم اضافه کن. بابا ول کن، من تا اینجا اومدم فقط واسه یه چیز. اینایی که زیارت میرن کربلا، مخصوصا تون ایام شلوغ، مخصوصا اونایی که مال خود عراقن، یه مدل زیارت دارن اینطوریه، میان کربلا تا دوستن یه سلام میدن، میگن ما اومدیم، ما خداحافظ. این همه را اومدی فقط بگی اومدم؟ آره بابا، وامیستادی یه دعای نمازی، یه زیارت محصور، یه کار اضافه هم میکردی؟ نه نه، من فقط واسه این اومدم این دفعه. یه بار امتحان کنید، یه بار بریم مشهد، این یا علی ابن موسر دا. این دفعه هیچی نمیخوام، فقط از اینجا دارم را میفتم بیام عتبه رو ببوسم، اونجا رو ببوسم، سلام بدم برگردم. اینو بذار قیامت پا حساب من. ام نداره مشهدی میخوای بری زیارت کنی، یه بارشو اینجوری برو. من خودمو میگم آخه من چه میفهمم زیارت شما یعنی چی؟ ملائکه آسمان التماس کردن به درگاه خدا بیان زیارت امام حسین، هنوز نوبتشون نرسیده، همینطور دارن میان زیارت میرن. وقت ما همینطور راحت زیارت میکنیم. به جناب حبیب میگن تو که این زندگی رو داشتی با رسول خدا، با امیرالمومنین، آخرم که این سرنوشت رو داشتی، به کجا رسیدی؟ آرزوی داری؟ میگه آره، یه آرزو دارم برگردم تو مجالس عشق بر امام حسین شرکت کنم. ما اونجا نتونستیم بر امام حسین گریه کنیم، چون ما که نباید گریه میکردیم، ما باید از خودمون شجاعت نشون میدادیم، باید میامدیم جلو میگفتیم امیری حسینون و نعم الامیر. اگه من اونجا گریه میکردم که نمیشد که، من باید میجنگیدم، شمشیر میزدم. درسته افتادم، به بعدی گفتم دست از حسین بر ندار، ولی ما دیگه رفتیم، دیگه رفتیم. امام حسین غریب ماند و اهل بیتش. این یکی از نکاتی که در خلوص انشاءالله توفیق داشته باشیم بهش توجه بکنیم. نکته دوم، البته نکته دوم من کوتاه اجازه بدین عرض بکنم خدمتتون. نکته دوم در خلوص، ببینید گاهی موقعی اعمالی از آدم سر میزنه، آدم خودش نمیخواد انجام بده، از آدم سر میزنه. اگر آدم درونش درست باشه، تنظیم باشه، این عملی که از آدم سر میزنه، این عمله نهاد بفهمید یه خاصیتی داره که اعمال دیگه نداره. مثال بزنم خدمتتون. ببینید شما مادرتون رو دوست دارید، میان میبینید مادرتون مثلا خورده زمین، بیماره، از شدت محبت اصلا نمیفهمی چی کار میکنی، موبایل تو کجا پرت کردی، نمیدونم کفش تو در بودی در نیوردی، میری سراغ مادرت، اصلا با کفش میدوی. مادر تو بولم مامان چی شده، چرا صورتت خونیه؟ درسته؟ این عمل شما رو چی میگن بهش؟ میگن اورژانس؟ نه. میگن کمک های اولیه؟ نه. میگن شما رفتی مادرت را نجات بده؟ نه. اصلا این هیچ بینه، اصلا این اسم رو این عمل نمیخوره، فقط یه اسم رو این عمل میخوره. مادرم رو دوست داشتم، همین، نفهمیدم چیکار کردم. عملی که از حب بجوشه اون عمل خالصه. به این حضرت گفتن که دور هم میشینید بر هم از ما بگید، ما این مجالس رو دوست داریم، اگه بشینید از ما بگیم اشک تو چشتون حلقه بزنه، جاری بشه، این اشکی که جاری شد شما رو بهشتی میکنه. چرا؟ چون خالصه، خالصه، خالصه. بزرگواران دقت کنید، اولین باری که بر امام حسین گریستید، اگه بتونید به یاد بیارید، یا نه اصلا این اتفاق میفته برای شما. آقای موقع تو مجلس آدم داره عزاداری میکنه، بعد یاد حاجتش میفته، بعد مداح سخنران اون که دم میده میگه آقا مثلا این دعا رو بکنید، اینو بخواید، مریض زیاد داریم، اینا خوب، اینا همش خوبه، همه درسته، همه خوبه، همه درست. اما یه بارم بی اختیار یه دفعه نشستی یه بیتی میخونن، آتیش میگیره، یه دفعه گریهت میگیره. فاصله بین گریه‌ای که کردی با اونی که شنیدی هیچی نیست، هیچی نیست. نه نفعی، نه جسی، نه قیافه‌ای، نه ادایی، هیچی نیست. درسته؟ اینی که میگن گریه بر امام حسین علیه السلام یه عمل خالصه، واسه اینه. چون میدانید دل آدم اونجایی که آدم یه مظلومی رو میبینه دلش میسوزه. انسان به طور طبیعی اینه، دلش میسوزه به طور طبیعی. تمام قتله امام حسین تو کربلا وقتی به دست مختار افتادن همشون گفتن آره یه لحظه ما دلمون برای حسین سوخت. الحمدلله خیلی از جاهای کربلا رو شما شنیدین، البته این یک از هزار، یک از میلیون نیست، یک از میلیون نیست، ولی اون کسی که مدعی میکنه برای شما ترسیم میکنه، میگه سید الشهدا علیه السلام تنها شد، غریب شد، آمد وداع کنه، همه رو صدا زد، یکی یکی آروم کرد، خداحافظی کرد همه رو، البته یکی از اون زنان خجالت کشید بیاد جلو، گفت نکنه آقام خجالت بکشه حضرت ربام نیامد، خداحافظی کنه، رفت اون گوشه ایستاد. بعد امام حسین ببینید این برای چی گریه میکنید؟ امام حسین همه رو آروم کرد، اومد بره، دید یکی داره دامنشو میکشه. ببین برای خودت گریه نمی کنی، برای دنیات گریه نمی کنی، برای آخرتت گریه نمی کنی، برای مظلومیت امام حسین گریه می کنی. عمل خالص‌تر از این ما نداریم. عملی که از سر حب باشه، حب، این میشه عمل خالص. تو قرآن هم اینو داریم. اینقدر سر حب به ما توصیه کردن. ببینید حب رو باید بیرون تدارک کنی. آدم باید یه کاری کنه نسبت به سید و شهدا علیه السلام اهل محبت بشه. این که من بشینم اینجا برای شما فلسفه و بافم آقا ظلم اینجور بود، عدالت اینطوریه، نمیدونم اینجور شد، اینا خوبه، همه این تحلیل های سیاسی اینا برای سمینار تو دانشگاه خوبه، اینجا برای این ننشستی. شما اینجا نشستی بگی یا ابا عبدالله من دوستتون دارم، اینا چیه اینا دارن میگن؟ گفتم خدمتتون، گفت داشتم برای سرباز آمریکایی که تو عراق اومده بود اون اوائل، وقتی این شمایل از علی اصغر رو دید، داشتم پرسید چیه، تعریف کردم یه دقیقه، دیدم سرباز آمریکایی به انگلیسی هم تعریف میگم داره گریه میکنه، اونم گریهش گرفت. گفت یعنی اینا به یه بچه یه 6 ماه آب ندادن؟ چی میشد آب میدادن؟ فرات که اونجا بود، اونا نمیدونستن که اینا پسر پیغمبر رو میخوان بکشن، خار کنن. چون وقتی به اون ملعون گفت بابا ولوله افتاد توی سپاه، همه دارن میگن بابا این چه کاری، خب آب بدین چیزی نمیشه. هرمله جواب بده به امام حسین، هرمله. بعد اینا زبون همو میفهمن دیگه، میگه جواب پدر رو بدم یا جواب پسر رو بدم؟ میگه یه جوابی بده که هر دو جواب بگیرن. در بخشی از اذن دخول سردار کلبرا آمده است. حالا شما فرض کنید ما داریم اذن دخول میخونیم، میخوام وارد حرم بشیم. اشهد لک بالتسلیم، شهادت میدم تسلیم محض بودی. و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی المرسل و سبت المنتجب و دلیل العالم و الوسی المبلغ و المظلوم المحتزم فجزاک الله فجزاک عن رسوله و عن امیر المؤمنین و عن الحسن و الحسین صلوات الله علیهم افضل الجزاء بما صبرت. تسلیم خیلی صبوری میخواد. ببینید به آدم بگن اونجا تو که حالا ما که فوت کنن که میفتیم، که بذارید این قسمت رو بخونم تا بفهمیم کیو داریم به چی زیارت میکنیم. در جنگ صفین روزی جوان نقابداری از لشکر امیرالمؤمنین بیرون آمد، اسب خود را در میدان جولان داد، مبارز طلبید. یاران معاویه از مبارزه او بیم داشتند. معاویه به ابن شعصا فرمان داد که به جنگ این جوان برو. بابا اومده شلوغش میکنه، هیچ کس هم نمیره، آبرومون رفت دیگه، برو تموم کن بیا دیگه. ابن شعصا گفت اهل شام مرا با 10,000 سوار برابر میدانند. 10,000 سوار غلو میکنن، باشه دیگه غلو میکنن، ولی خیلی پهلوونه. و تو میخوایی مرا به جنگ نوجوان بفرستی؟ من برم سراغ این بچه؟ من 7 پسر دارم، یکیشون رو میفرستم کارو تموم میکنه. یکی از پسرانش را به میدان فرستاد، کشته شد. پسر بعدی رو فرستاد، اونم کشته شد. 7 پسر یکی پس از دیگری به میدان رفتن و به درک واصل شدن. آن جوان نقابدار هاشمی همه را به جهنم فرستاد. کشته شدن این 7 پسر بر ابن شعصا گران آمد. ابن شعصا آمده تو لشکر معاویه برای جنگیدن. معاویه هم بهش میگه که بابا برو دیگه، تشجیعش میکنه، درسته؟ پسراش هم کشتن دیگه، همه چی جمعه دیگه. خود مانند شیر غضبناک به میدان آمد. لشکریان همگی تماشا میکردند که جوان هاشمی به او حمله کرد. ضربتی به او زد و او را به دو نیم کرد. امیرالمومنین ضرباتش اینطوری بود، یه تک ضربه میزد کار تموم میشد. روایت هم از ضربت و علی یوم الخندق، اون دروغه که آمد بر سینه عبدود نشست. ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت صغر. او را به دو نیم کرد و به پسرانش ملحق ساخت. حاضرین از شجاعت او تعجب کردند. دیگر از لشکر معاویه کسی جرأت نداشت به تنهایی به میدان بیاید. اصحاب امیرالمؤمنین نیز از شجاعت وی سخت در حیرت بودند. از خود میپرسیدند این جوان نقابدار کیست؟ امیرالمؤمنین جوان را صدا زد، نزد خود طلبید. فرمود پسرم میترسم تو را چشم بزنند. چون برگشت نقاب از صورت او برداشت، بین دو چشمش را بوسید. همه دانستن او ابوالفضل العباس است. امیرالمؤمنین بین دو چشم قمر بنی هاشم رو بوسید. لذا اینجا هیچی اثر نکرد، ولی عمود به اینجا خورد، تا اینجا شکافت و تیر به دو چشم خورد. وقتی شما زیارت میکنید به ما افضل الجزا به ما صبرت و اختصبت و انت فنعم عقبت دار لعن الله من قتلک
لعن الله من جهل حقك و استخف به حرمتک، لعن الله من حال بینک و بین ما الفرات، اشهد انک قتلت مظلوما. شهادت میدم کشتنه، ولی مظلوم کشته. مرحوم بیرجندی می نویسد، اجازه بدین اینو بخونم. در روز صفین برادر را یاری می کرد و برای امام حسین علیه السلام بازو بود. با امام حسین رفتن تا لشکر معاویه را از فرات دور کردن و شریعه را از دست دشمن گرفتن و به تصرف امیرالمؤمنین درآمد. ببینید توی فضائل قمر بنی هاشم تو پرونده حضرت یه چیزاییه که وقتی آدم به عاشورا میرسه دلش کباب میشه. ببینید قمر بنی هاشم رفته شریعه رو از دست اونا گرفته، همه اینو میدونن. حالا بچه ها میگن عمومون رفت، ما عمومونو میشناسیم، مگه میشه بابام به عموم یه چیزی بگه عموم انجام نده؟ عموم از کسی نمیترسه، عموم پسر امیرالمومنینه. شب عاشورا بسیاری از اصحاب امام حسین مشغول عبادت بودن، عده‌ای در قیام، گروهی در رکوع و سجود. مرحوم ترهی نقل میکنه قمر بنی هاشم سوار بر اسب شمشیر همایل کرده اطراف خیمه به گشت زنی مشغول بود و از خیمه ها حراست میکرد. اون شاعر عرب اینو میگه، میگه الیوم نامت حیونون بکه لم تنم و تسهدت اخرى فعز منامها. امروز روز عاشورا، عصر عاشورا، اون چشمایی که از ترس تو نمیتونست بخوابه خوابیدن همش، تو رو کشتن، خیالشون راحت شد، حالا دیگه خوابیدن. الیوم نامت اعیونون بکلم تنم. اما اون طرف هم یه گروهی بودن تا دیشب خوب میخوابیدن ولی از امشب دیگه خواب ندارن، دیگه آواره شدن. چون آن جناب تنهایی امام حسین علیه السلام را دید، خدمت آن حضرت آمده عرضه داشت ای برادر، مرا رخصت می فرمایی که جان خود را فدای تو گردانم؟ من دارم عرض می کنم اون لحظه فرا رسید که مادرم مرتب به من می گفت باید فدای امام حسین بشی تو. پدرم شب 21 به من وصیت کرد مواظب برادرت باش. اون موقعیت رسید، اینجاست. حضرت از شنیدن این سخن گریه شدیدی نمود، سپس فرمود ای برادر، تو پرچمدار منی، ان مضیت تفرق عسکری، یه نفر بیشتر نیست، تو بری لشکر میپاشه دیگه، علمی برافراشته نیست. حضرت برای چی اینو میگن؟ حضرت میگن اهل حرم همه امیدشون به این پرچم برافراشته است. حضرت وقتی آمدن وداع آخرین رو بکنن، هست زینب میگن من امام سجاد رو یک کمی بلند کردم که امام سجاد بتونن بشینن. بعد از پدر پرسیدن بابا کار با این قوم به کجا کشی؟ هیچی بابا، از صبح داریم میجنگیم دیگه، خون از حلقه های زره حضرت داره میچکه. بابا پس اون اصحابتون کجان؟ حبیب کجاست؟ گفتن قد قتل. زهر چی شد؟ قد قتل. بریر قد قتل. یکی که پرسیدن، بعد پرسیدن این امیال عباس. امام سجاد میگن امام حسین سرش انداخت پایین. همه یه طرف، عباس یه طرف، این امیال عباس، مگه عموم عباس نیست؟ گفتن اونو دم شریعه زدنش. این مزید تفرق عسکری. حضرت عباس عرضه داشت ای برادر، سینه هم تنگ شده از زندگی دنیا، سیر شدم، اراده دارم از این جماعت منافق خونخواهی کنم. چون مسلمان ظاهرشون دیگه نه، ولی منافقن. امام حسین علیه السلام فرمود خب اب نداره، حالا که میخوای بری میدان برو، ولی قبلش برو برای این کودکان اندکی آب طلب نمو. قمر بنی هاشم به سوی لشکر حرکت نمود، آنها را نصیحت و موعظه کرد، لکن در قلب آن سنگ دلان اثر نکرد. بزرگواران، هیچ کسی نمیتونه بهانه بیاره آب ندادن که اینا نسبت به جنگیدن قویشن دیگه، اینا اهل حرمن، اصلا کسی نمون، چون همین آب و عصر عاشورا آزاد کردن دیگه، درسته؟ همین آب آزاد کرد. به صدای بلند فرمود ای عمر سعد، این حسین فرزند رسول خداست که اصحاب و اهل بیت او را کشته اید، اینها عیال و اولاد او هستند که تشنه اند، به آنها آب دهید که قلبهایشان از تشنگی آتش گرفته است. و حسین میگوید مرا رها کنید، به روم یا هند بروم و حجاز و عراق را برای شما بگذارم. شما منو دعوت کردین، اصلا من میرم یه سرزمینی که اصلا هیچکی منو نمیشناسه، شما هم دیگه با من کاری ندارید. شمر به صدای بلند فریاد کرد ای پسر ابو تراب، اگر تمام روی زمین آب باشد قطره از آن به شما نمیدهیم. تا در بیعت یزید داخل شد. به ناچار خدمت برادر برگشت، آمد که به حضرت گزارش بده. صدای الاتش اطفال برادر را شنید، سوار بر اسب خود شد، نیزه به دست گرفت، مشکی برداشت، آهنگ فرات نمود شاید آبی بیاورد. 4000 نفر موکل فرات بودند، دوران جناب را احاطه کردند. حضرت با همشون نبرد میکنه. این جمله رو من بگم، بعضی تعجب میکنن که چگونه میتونه یه نفر مثلا اینجوری این همه جمع شن نتونن اپسش بر بیان. حالا انشالله بیشتر بخونید قرآن رو، بخونید بیشتر متوجه بشین. کسی که جیگر شیر داره، ایمانش کامله، نافذ البصیره از صلب ایمانه، این وقتی میاد وسن کسی جرأت نمیکنه طرفش بیاد. اینا منافقن، اینا خودشون هم میدونن که دارن چه میکنن. هیچ کس نمیامد جلو، هیچ کس. گروهی حمله میکردن به پشتوانه هم، حضرت همشون رو تار و مار میکرد، به طرفشون حمله میکرد، فرار میکردن. حضرت همونا رو متفرق کرد، وارد شریعه شد و خود را به آب فرات رساند. یک کف آب حضرتشون بر میدارن و ذکر عطش الحسین علیه السلام. و من اضافه کنم، یه دفعه انگار شب 21 که ماه مبارک براش زنده شد، باباش دستشو گرفت تو دستش، پسرم ایشالا چشمم بهت روشن بشه، ایاکن تشرب الماء و اخوک الحسین عطشانا. بابا یه وقت نکنه آب بخوری. فرمود والله لا ازوق الماء، عبارت رو دقت کنید، نه اینکه آب نمیخورم، آب و نمیچشم و سیدی الحسین عطشان نمیشه. آب رو میریزه، حضرت سوار میشه، به سرعت به طرف خیام میاد. عبارت مقتل اینی که اصلا دیگه به چیزی حضرت کار نداره، به شتاب میاد. وقتی سواری، سرداری، قهرمانی به شتاب میره، هیچ کس جرأت نمیکنه در مقابلش قرار میگیره، درسته؟ دو ملعون کمین میکنن، به محضی که حضرت داره عبور میکنه بازوی راستو قطع میکنن. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. مشکو میگیره حضرت به بازوی چپشون، حرکت میکنن، ملعون دیگری بازوی چپو میزنن. یا نفس لا تخشا من الکفار، من دارم عرض میکنم عباس از هیچی نترس، هیچ مشک که داری که دست نداری، قصه نخور. مشک را به دندان گرفت، همت نمود تا آب را به لب تشنگان برساند.
تیری آمد، بر مشک نشست، آب به زمین ریخت، آب روی قمر بنی هاشم رفت. هیچ کس تو عالم انقدر مستحصل نمیشه. چیکار کنم خدایا؟ من که تا اینجا اومدم که آبم که آوردم که باشه، من تیر میخوردم مثل خارپشت شد از بسی خود، اب نداره. خدایا چرا این تیر خورد؟ تیر دیگر به سینه اش رسید، از اسب به زمین افتاد. در نقل که یه عمود آهن بر سر او کوبیدن که پیشانی او شکافته شد. این روزه ایست که حضرت ام البنین خونده، میگه انبعتو انبنی، شنیدم که به سر پسرم عمود آهن زدن، من که باور نمی کنم، اصلا همچی حرفی نمیشه بچه من عمود آهن به سرش بزنن. چرا میشه؟ اون موقعی که زدن دست در بدن نداشت. مقتوع اید. اونجا صدا میزنه امام حسین علیه السلام، حضرت میان بالای سر. داشتم مجلس قبلی عرض میکردم، گفتم هر کس که به میدان رفت، یا صاحب از آن ببخشی من اینو میگم، نمیدونم دیگه، میگن گاهی موقع آدم باید زبان حال بگه. هر کی به میدان رفت، بعد امام حسین آمد بالای سرش، رمقی داشت، چشم باز کرد، گفت آقا خوب بود؟ آره خوب بود، وفا کردم. آره وفا کردم، راضی این از من؟ آره. لبخندی میزد میرفت. قمر بنی هاشم هیچ گونه از این حرفا رو نگفت، فقط گفت منو بر نگردون. نمیخوام بپرسم خوب بودم یا نه، نمیخوام بپرسم وفا کردم یا نه، یه خواهش دارم، منو بر نگردون به خیام. حضرت برگشتن طرف خیام، با یه صحنه مواجه شدن. این دیگه تموم شد کربلا. حضرت وقتی رسیدن به خیام، دیدن لشکر نزدیک شده به خیمه ها، دیگه فهمیدن عباس نیست. حضرت فریاد زد اما من مغیث نیست.